بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوتي إمام إبراهيم رضوان الله عليه و شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. در چند جلسه گذشته برای پاسخ به این سوال که چه نظام ارزشی را انتخاب کنیم که دلیل کافی و دلنشین داشته باشه و انگیزه حرکت رو در ما ایجاد کنیم، گفتیم یکی از راه‌ها این است که فکر کنیم ما اصلا برای چی آفریده شدیم. اگر یه نظام ارزشی بر اساس این بینش مبتنی باشه، خیلی کارساز خواهد بود. در یکی دو جلسه درباره هدف آفرینش انسان بحث کردیم. برای اینکه بحث خیلی طولانی نشه، عمدتاً از آیات کریمه قرآن استفاده کردیم. از قدیم مهمترین آیاتی که در این زمینه داریم در سه بخش است. یکی این که انسان آفریده شده برای یک رحمت ویژه‌ای که فقط اون میتونه اون را درک بکنه. یکی این که انسان آفریده شده برای بندگی خدا. و یکی این که انسان آفریده شده تا آزمایش بشه. عرض کردیم که جمع اینا این است که هر کدام ناظر به یک مرحله از هدف هست. اینا اهداف طولی است. به یک معنا ما آفریده شدیم تا در این عالم تغییرات و تغایرات در مرحله آزمایش قرار بگیریم، دائما سر دو راهی ها چند راهی ها واقع بشیم تا راهی را که منجر به قرب خدا میشه برگزینیم. برای اینکه این انتخاب داشته باشیم، باید راه های متعدد وجود داشته باشیم. پس در این عالم آفریده شدیم تا امتحان بشیم. امتحان بشیم که چی بشه؟ امتحان بشیم تا قبول بشیم در این امتحان که عبارت هست از بندگی خدا. یعنی مواد امتحانی عبارت هست از مظاهر بندگی خدا. در هر بخشی ببینیم آیا قبول میشیم یا رفوزه میشیم. و حالا در آخرش که قبول شدیم، اگر قبول بشیم بعد چی میشه؟ رسیدن به قرب الهی و اون رحمت ویژه ایست که خدای متعال برای اولیایش مقرر کرد. این حاصل بحثی بود که در چند جلسه گذشته ارائه کردیم. البته اقرار میکنیم که حق این بحث ها با این چند کلمه ای از امثال بنده ادا نمیشه. بزرگانی باید سر فرصت بحث‌های گسترده‌ای را با مقدمات کافی مطرح کنند تا حق بحث ادا بشه. من خواستم در حدی که کلاسم اقتضا می‌کنه با یک بیان نسبتاً فشرده‌ای از آیات و روایات استفاده کنم. شاید مطالب بالاتری هم باشه که من عقلم نمی‌رسه. شاید نکته های لطیفتری از آیات و روایات استفاده بشه که فهم بنده اقتضا نمی‌کنه. در این حدی که بنده میفهمم و میتونم بیان بکنم، این حدی بود که عرض کردم. خب مشکل ما این بود که از اول که طرح بحث کردیم این بود که در این زمان به خصوص جوان ها به بحث های تعبدی و اینها اکتفا نمی کنن، دلشون آرام نمیگیره، میخوان هرچی بیشتر کنه مطلب رو بفهم. هرچی بگی باز یک سوالی مطرح میکنن در اطرافش، یا یک لایه دقیقتری عمیقتری. گاهی هم سوالهای عجیب و غریبی میکنن، مخصوصا وقتی حضوری نیست و به اصطلاح شرم حضور نیست، کتبن سوالاتی میکنن، چیزهای خیلی صاف و پوسکنده حرفشون رو مینویسن، سوالشون رو نگرانشون. گاهی اتفاق افتاده برای ما یه همچه سوالاتی شده که آقا اگه یک کسی دلش نمیخواد به قرب خدا برد، اگر نمیخواد به بهشت برد، بعد کیا ببینیم؟ یه سوالی است. خب این سوال یه مقداری گستاخانه است، اما در باطنش یک سوال فلسفی عمیق وجود داره. ما داریم زندگی میکنیم، محرک وجود ما یک عاملی است که ما رو به طرف لذت سوق میده. ما هر کاری میکنیم برای این است که یه لذتی ازش ببریم. شما میگی برو نماز بخون، نصف شب پاشو نمیدونم مناجات کن، گریه کن، اینا که لذتی نداره. اگه کسایی دارن لذتی داره برایشون، خب ارزونیشون اونا برن گریه هاشون بکنن، لذاتشون رو ببرن. من این گناه درک نمی کنم، لذتی نمی. من لذتی که میبرم از دیدنی های زیباست، از خوردنی های شیرین و چرب هست و چیزهای از این قبیل. خب اگه من نخواسته باشم به اونایی که شما میگید، حالا نمیگم نیست، بهشتم هست و سر جای خودش هم این آن بود، حالا من نخوام برسم چیکار کنم؟ باید کیا ببینم؟ گاهی کتبا اینا میان میسن سوال میکنن، شاید حضورا هم اتفاق افتاده باشه. خب حالا ما بگیم که قرآن فرموده که ما شما را آفریدیم برای قرب خدا یا برای عبادت یا برای امتحان، خیلی قرآن هم روی سر منم انکارم نمی کنم، درست در جای خودی، اما من اونی که دلم میخواد میخوام انجام بدم، میخوام خوش باشم، چیکار کنم؟ این سوال جدی است، در ذهن خیلی ها وجود داره، مخصوصا که امروز عوامل منحرف کننده که عنوان کلیش تهاجم فرهنگی است، هم در زمینه القاء شبهات بسیار فعال هستند و هم در زمینه ارائه نمونه ها و وسائل التزازات مادی اونچنان اسباب را فراهم میکنن که اصلا مجال فکر کردن برای جوان در امور معنوی نمیدن. اونچنان بمباردمان میشه از محرکات جنسی و سایر مسائل مادی که اصلا فرصت فکر کردن در برای سایدگی پیدا میکن. یه وقتی میگفتن مثلا فرض کنید، من یادم زمان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، ایشون سفارش میفرمودن ایام عید، ایام سال تحویل، نوروز، طلبه ها کمتر بیان بیرون، تا ضرورت نداره بیرون نیان، برای اینکه اون ایام مسافرینی می اومدن که بعضی ها حجابشون رعایت نمی کردن و ازشون ناجور بود، موجب تهییج جوان ها می شود. ایشون می گفتن برای اینکه مبتلا نشید اصلا این ایام تو حجاتون بمونید، تو خونه باشید، کمتر بیرون بیایید. یعنی اون زمانی بود که هیجانات جنسی فقط در ایام نوروز توی خیابان‌ها گاهی پیدا می‌شوند و برای جلوگیریش هم می‌گفتن تو خونه بمانید بیرون. اما امروز داخل هر پستویی داخل در هر خلوتگاهی وسایل ایشونوش برای جوان ها بسیار فراهم. حالا ما جوان نیستیم که ببینیم چه جور است و اینا، اما به گوشمون میخوره میشنیم چیزهایی که شاید 20 سال پیش اصلا فکرش به ذهن کسی خطور نمیکرد، امروز در دسترس از عملا. در این شرایط صحبت کردن از این که باغهای بهشتی چنان است و نمیدونم فرض کنید حوریهای بهشتی چقدر زیبا است، یا بسیار اونا باشه برای اهل ایمان، من فعلا این را میارم، من نمیتونم خودم را قانع کنم به اون چیزی. چه کار باید کرد؟ جواب این سوال را، جواب این برخورد را چگونه باید داد؟ چی به آدم بگه بهشون؟ حقیقتا اینا یک گروه خاص با ویژگی های مخصوص نیستن، تفاوت هایی هست بین این جوره. بعضی هستن که حالا بند عادت ما طلب ها این است که شقوق را بیان میکنیم و اینا، فروزی که بره قضیه از جون. بعضی هستن اصلا توان درک مسائلی فوق این مسائل این حیوانی را ندارن، انگیزه ای برای حرکت جز لذت های مادی و جسمانی در وجودشون نیست، قصور دارن. خب افرادی هستن تو از نظر مسائل علمی و اینها خیلی کودن هستن، درک نمی کنن، این مسائل ساده را ده مرتبه برشون توضیح بدی آخرش نمی فهمن. بعضی افراد کودن هستن، اینا در مسائل معنوی اینجورن، اصلا نمی کشه مغزشون، نهایت چیزی که درک می کنند و اینا همین است که در این مسائل لذت های مادی و اینا سعی کنن راه های بهتری پیدا کنن، بیشتر کار میکنن بیشتر، ولی غرض ورزی هم ندارن، بیشتر کشش ندارن مغزشون، توان بیشتریشون ندارن. با اینا یه جور باید رفتار کرد، ولی یه گروه دیگری هستن که نه، فهمشون خیلی خوبه، کودن هم نیستن، در مسائل علمی هم خوب میتونن پیشرفت کنن، اگر شرایطش عادی طبیعی نرمالی باشه میشه مسائل دقیقی هم براشون بیان کرد، قبول بکنن، گاهی اتفاق هم افتاده، ولی حالا شرایط عوض شده، در یک حالت هیجان خاصی قرار گرفت. یک گروه هم اینا هستند، قدرت درک دارند اما تحت تأثیر یک عوامل غالبی و قاهری قرار گرفتن که نه عقلشون کار نمی کنه، نه ندارن مایه شان. اون گروه اول کسایی که اصلا مایه درکشان نداره. اینا چرا مایه درکشو دارن؟ اما مانعی پیدا شده، آفتاب هست اما ابری اومده سایه جلویش گرفته، سایه گرفته. با این گروه یه جور دیگه باید رفتار کرد. اون کسانی که اساساً قدرت درک اون معارف بلند و اون مقام و فعالی رو ندارن و انگیزه ای براشون پیدا نمیشه، راهش اینه که بهش بگن آقا شما غذای خوب دوست داری یا نه؟ نمیتونم بگن نه، اصلا انگیزش همینه، میگه همین امروز دوست داری یا فردا هم دوست داری بخوری؟ خب نمیتونه بگه امروز دوست دارم ولی فردا دیگه نمیخوام. همه تلاشش اینه که هرچه بیشتر در عمرش غذای خوب بخوره. یه پس برداشت تو، اگه یه روزی باشه که هزار سال طولانی باشی، اون روز غذای خوب دوست داری بخوری یا نه اون روز دیگه غذا نمیخوای؟ کمک کمش آمادش کنن که این نیازی که تو میگی، میگی من اگه نخواسته باشیم بعد که ببینیم خیال میکنی تو همین چیزایی که الان برای دنیات میخوای اقلا هم اینا رو برای آخرتت هم میخوای، نمیتونی نخواهی، نمیتونی نخواه. همینطور که حالا احساس غذای خوب، نیاز به غذای خوب میکنی، به همسر خوب میکنی، به فضای خوب میکنی، مسکن خوب میکنی، اونجا هم خواهی داشت نیاز را. بیا فکری برای اونجا تن بکن. آیا اگه امروز یه خورده گرسنگی بخوری عوضش فردا چند برابر غذای لذیذتر گیرت بیاد حاضر نیستی؟ و همه مردم همین کارا دارن میکنن. هر کارگری از صبح تا شب زحمت میکشه، گرسنگی میخوره، تشنگی میکشه برای اینکه مزد بگیره تا یه غذای خوبی بخوره. یعنی این چند ساعت گرسنگی رو تحمل میکنه برای یه غذای لذیذی که استفاده کنه. خب اگه امروز شما یک کمی باید سبکتر غذا بخوری برای اینکه فردا عوضش نتیجه بیشتری بگیری، این کار نمیکنی؟ داری میکنی. دستورات شهر برای همین است که شما همه لذت‌هات اینجا صرف نکنی، جوری زندگی بکنی که در عالم ابدی هم غذا داشته باشی، گرسنه نمونی. اگه کسانی همه نیروهاشون رو صرف لذت‌های اینجا بکنن، کاری بکنن که چیزی برای آخرتشون نمونه، بهشون گفته میشه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. شما خوشیاتون رو تو دنیا کردید دیگه. اونی که میخواستید خوشی دنیا بود، اینم کردید، لذت روش هم بردید، دیگه چی میگید؟ از کی طلب داری؟ کار کردید برای اینکه مزدی بگیرید، لذتی ببرید، شب نشینی کنید، فلان فیلم تماشا کنید یا فلان صحنه ای رو ببینید. خب کار کردید، مزدش هم گرفتید، لذتش هم برد. دیگه امروز از کی طلب کنید؟ از ذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. امروز دیگه خبری نیست، چیزی نداریم. گفتیم فکر امروز باشیم، پیغمبران رو فرستادیم، تأکید کردیم، دلائل متقن آوردیم، گوش نکرد. مثل اینکه یک کسی همه غذاهای یه هفتهشو یه روزه بخوره، خب روزهای بعدش باید گرسنگی بکشه. این منطقی است که در مقابل اینجور افرادی به کار میاد که اصلا بیش از لذت‌های مادی چیزی درک نمی کنه. باید از همین ها استفاده کرد، بگن بابا این لذت هایی که شما دوست دارید ادامهش هم را حتما دوست خواهید داشت. نمیتونی بگی برای امروز میخوام، برای فردا نمیخوام. سعی کن برای فردا هم داشته باشین. خدا این راه هایی رو که تعیین کرده برای اینه که یک کاری کنه که این لذت ها دائمی بشه و اطوبهی متشابهن، شبیه این لذت هایی که دنیا داری اونجا هم داشته باشیم. فکر میکنم اونها جوابی در مقابل این منطق نداشته باشن. فرض کردیم اینا کسانی هم که غرض مرضی ندارن، واقعا بیشتر نمیکشن. البته فقط اینجور نیست که مردم دو دسته باشن، یه دسته فقط لذت‌های مادی درک میکنن، یه دسته دیگه نخ، همه دیگه یه جورن. نه، از اینجا گذشته مراتب خیلی زیاده نسبت به مسائل معنوی و درک لذت‌های فرامادی به اصطلاح، خیلی مراتب مختلفی. یادم اومد یک فرمایشی مرحوم آقای بهجت از انجیل نقل میکردن، از انجیل برنابا نقل کرده. این را نقل مرضی بود، این مطلب صحیحی ایشون تلقی میکردن. شما در انجیل برنابا آمده که از حضرت عیسی علی نبی نامعالی علیه السلام پرسیدن که روز قیامت مردم در بهش همه یه جورند یا با هم تفاوت دارن؟ گفتن خب تفاوت دارن، مقامات خیلی فرق دارن. و خب اونایی که مقامشون پایین هست غصه نمیخورن که چرا اون مقام بالاتر نداریم؟ شما که میگید در بهش غصه‌ای نیست، اون کسی که مقامات پایین تر دارن غصه میخورن که چرا اونا بالاتر ما اینجایی. ایشون میفرمودن که در انجیل برنام ها از قول حضرت عیسی علی نبی نام علیه السلام نقل شده که آیا در این عالم یه آدم قد کوتاهی لباس بزرگ و بلند تنش کنن خوشش میاد؟ قد این لباس بهش میه میه برادر، اونی که قدش بلندتر از یه لباس دیگری بهش میده، اون میبینه این قدش کوتاست، این لباسش همینه، اون که قد لباس بلندتر هست اون که قدش بلندتری. یه مثل ایست داره این که طرف رو قانع بکنه آدم، جواب قشنگیه، حالا تشریحیست تمثیلیست جواب برهانی نیست اما قانع کننده است، ولی دلنشینه. منظورم این بود که اینجور نیست که حالا ما میگیم فقط یک کسانی اغراض مادی دارند، فقط در اونجا نعمتهای خوراک و پوشاک و اینا بهشون میدن، یک کسانی هم نه میبرنشون یه جای دیگری که یک لذتهای دیگری دارن، فقط این دو دسته هم. نه، دست مراتب خیلی زیاده، هم درجات هم اندارن بهیم، خیلی تفاوت هست بین انسان ها در درکشون، در انگیزه هاشون، در قد و قواره ها، قد و قواره ها اونجا خیلی با هم فرق داره. بعضی ها کوچولو هستن، چی میگن؟ اونایی که قدشون کوتاه هست میگن گورزاد، یه چیزی میگن کوتوله هایی که این اصلا کت بلند یه چیز نمیتونه تنش کنیش، اون همون خود لباس کوچولو بهش مناسبه. یک کس هم چه قد بلند هایی هستن که قدهای معنوی هم همینطوره، قد و قوارهای معنوی هم در عالم آخرت با هم تفاوت ده، هر کسی همونی بهش میبرازه که بهش میدن، خوشحاله که اونی که نیاز داشت و بهش باش مناسبه بهش میده. حالا فرمایشی بود از آقای بهجت رضا الله علی، خواستیم یادی از این بزرگوار کرده باشیم، انشاءالله که مشموله در اون عالم دعاهاشون شامل حالمون میشه. به صلواتی ختم کنید برای شما. پس اگر این مربی بخواد افرادی را تربیت کنه، رشدشون بده، در جهت‌های معنوی پیش ببره، اول باید ظرفیت طرف را درک کنه که این در چه قد و قواره است، چه اندازه گنجایش داره، چه اندازه ظرفیت داره، تا چی بهش بگه، چه راهنمایی بکنه، چه سفارشی بکنه که متناسب با اون قد و قوارش باشه. این مال اون کسانی که میگن اگه ما نخواسته باشیم مقامات آخرت رو چه باید بکنیم، اما روال در واقع مال جهلشونه، یعنی خیال میکنن که خواستنی ها فقط همینجاست، فردا دیگه اینا رو نمیخوان، انکار هم نمی کنن آخرت را، اما درست باورشون نیست که بالاخره اونجا هم نیاز به خوراک و پوشاک دارن، اونجا چیکار میکنن؟ کی برایشون اینا رو این غذاهای خوب فراهم میکنه؟ و بهشون حالی کنن که دستوراتی که انبیا دادن برای اینه که شما اینجا جوری رفتار کنید که اونجا غذاهای خوب داشته باشه، خوردنی های لذیذ باشه، و لحم طیر مما یشتهون باشه، و فواکه مما یشتهون و الاخ. اما یه گروه دیگری هستن اینجور نیست، فهمشون خیلی خوبه، اگه درست شرایط مساعدی باشه و آدم بشینه باشون صحبت کنه و اینها خیلی خوب میفهمند، منتها الان شرایط روانیشون مساعد نیست برای اینکه درباره این مسائل فکر کنند، اصلا حرفشو بشنوه، اصلا حاضر نیست حرفشو بشنوه. باز اینا رو میشه دو دسته در نظر گرفت، این وقتی یک حالت استثنایی برایشون پیش بوده در حالت یک غلیان شهدی یا در یک حالت غضب سختی، گذرات. این آدم باید سب کنه خود آروم بشن، حالتش عادی پیدا کنن، شرایط مساعدتری پیدا کنه، باشون رست. ولی کسانی هستن نه، دیگه اصلا آمادگی برای فکر کردن در اون مسائل رو به کلی از دست دادن. حالا ما نمیخوام در باره کسی قضاوت کنیم، انشاءالله که هیچ وقت در میان جامعه ما چنین افرادی نباشن، اما در قرآن زیاد در باره این اشخاص بحث شده. شما سوره یاسین رو از اول شروع کنید بخونید، این سوره ای که خوب هر روز آدم تلاوت بکنه، قلب قرآن است. آیات اول سوره یاسین در باره کسانی است که لیاقت هدایت ندارند. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فا اغشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیهم فانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان هم مقمحون. کسانی هستن که ما جلویشون یک سدی قرار دادیم. این که میفرماید ما یعنی اراده حکیمانه الهی اسبابی فراهم کرده که به اینجا منتهی شدیم، چون هر چه در عالم هست با اراده خداست. ما جلوی اینها و پشت سرشون سد قرار دادیم، اصلا اینا نمیتونن از راهی دیگه برن، هم نمیتونن برگردن، پشت سرشون سد، هم جلو روشون سد، نمیتونن پیش برن، اینجا میخکوب شدن. حالا میخکوب شدن، باز کاش راحت بودن، غل و زنجیر روی گردناشون افتاده که اصلا اینا را فرا گرفته تو این گیر کردن. جعلنا فی اعناقهم اغلالا، رو گردنهاشون ما غل قرار دادیم، گردنشون من نمیتونن تکون بدن. اوائل سوره یاسین چندین آیه درباره این هاست. حالا غیر از آیات دیگری که درباره خط ختم الله علی قلوبهم تبع الله علیها بکفرهم و امثال اینا در قرآن زیاده، و اینا لغو نیست نزول این آیات رو. این که ذکر این من تصیح سفارش شده که مثلا این سوره رو هر روز بخونید. با این آیات چی آدم هم توجه پیدا میکنه که انهو، حالا ممکنه کسانی فکر بکنن که آدم وقتی هر روز صبح این با این روزش رو با خوندن اینجور آیات شروع کنه اصلا ناامید میشه، انگیزه حرکت درش پیدا نمیشه. اما اون خدایی که آدمیزاد آفریده، اون میدونه چگونه باید انگیزه حرکت در افراد ایجاد کنه. این برای این است که به ما هشدار بده چنین خطرهایی سر راه شما هم وجود داره، حواستون جمع باشه. آدمیزاد وقتی خیلی لجبازی با خدا میکنه، کارش به اینجا ها منتهی میشه، به یه جایی میرسه که دیگه اصلا میتونه حقیقت رو نمیبینه، نمیتونه جلویش رو ببینه، یه سد نیست، پشت سرش بیا نگاه بکنه یه سد دیگری، اصلا گردنش رو نمیتونه تکون بگیره. جعلنا فی اعناقهم اغلالا، چنین خطری برای آدمیزاد دوپا که من و شما هم جز اونا هستیم در این عالم وجود. اگه دیدید کسانی هر بحث علمی برایشون مطرح میشه، هر موعظه ای گفته میشه، هر پندی بهشون داده میشه اثر نمی کنه، بدونید مثلا این آیه است. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یومنه، انما تندرو من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره به مغفرت و اجر کریم. تو فقط میتونی کسانی را هدایت بکنی که اینا ایمان به غیب داشته باشن، یک نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آخرتشون داشته باشن، احساس مسئولیتی داشته باشن. اما یکی میخواد لجبازی کنه، یا هرچی میخواد بگید برای خودتون، من دلم میخواد اینجور، خب نگم برو بگذار تا بمیرد در رنج خود پرست. پس هر کسی اینجور حرفا رو میزنه همه رو یه جور نباید باشون بزنه. اونایی که یک حالتهای هیجانی براشون بندشه باید باشون مدارا کرد، خود آروم بشن، سر عقل بیان، بشه باشون با منطق صحبت. اونایی که اصلا کشش ندارن اون از همون منطقهایی که قرآن برای عموم مردم استفاده کرده، از اون راه ها که شما این نیازهایی که در این عالم دارید، این نیازها ابدی است، برای آینده تونم فکری بکنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله فانتظر نفس ما قدمت لغد، برای فرداتون چه میکنید؟ این احساس را درشون زنده کنید که شما زمستون فکر سرما میکنید، فکر میکنید که وسایل گرمی تو منزل داشته باشید و یه خود بعد از زمستون هم را ببینید، فردای زمستون هم هست، اونجا هم احتیاج به سرما و گرما دارید، احتیاج به خوراک و پوشاک دارید. یه خود بیشتر فکر کنید، برای اونجا هم فکری بکنید. اما برای همین چیزا همین خوردنی هایی که میفهمید، بزرگترین لذت شما لذت جنسی است. خب این لذت مگه همین روز تمام میشه؟ درسته حالا شما پیر باشید ممکنه این فروکش بکنه، اما در قیامت هست اینجا، اون نیاز برای شما وجود داره. یه عمر هزاران ساله رو چیکار میکنید وقتی این نیازتون تأمین نمیشه؟ تأمین نمیشه هیچی، که دائما شما رو به آتش میسوزونن. ما چه خاکی به سر میبریم؟ این منطقی است که برای این طبقه ای که ضعیف هستن از نظر فکری و میگن ما میخوام به همین لذت اکتفا کنیم، بهشون حالی کنیم که شما نمیتونید به این لذت اکتفا کنید. همینطور که امروز میخواید، فردا هم خواهید خواست. دستور خدا را عمل کنید تا بتونید برای فردا هم این نیازات رو تأمین کنید. اما اونایی که لجبازن، به آدم احساس کرده که اینا به هیچ صراط مستقیم نیستن، به قول معروف، برای تعبیر خودمانه عامیانه بنده، هیچ صراط مستقیم نیستن، یعنی هیچ حرف حقی را نمیخواد بپذیره، میگه حرف خودم، هم شما هر کار میخواد بکنید، من اینا میگم، من این کار را میخواد بکنم. خب میگم بکن تا برو تا بیفتی و ببینی سزای خیش. من کارش نمیشه. به پیغمبرش هم خدا میفرمد فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. اونایی که جز همین لذت های دنیا چیزی نمی فهمند، راهاشون کن، فایده نداره سر بذار اینا بزن. اما اونایی که یک حالت هیجانی پیدا کردن، حالت غیر عادی است، موقت است، حالا یه روز دو روز کمتر بیشتر، اینا رو باشون مدارا کنید تا فروکش کنه غلیانشون، جوششون، اون وقت بشینید با منطق باشون بحث کنید تا بهتر بفهمند. خب حالا اگر با چنین اشخاصی ما مواجه شدیم و خواستیم اینا حالی کنیم که تنها آدم نباید به این خوشی‌های مادی و حیوانی اکتفا کنی، باید فکر بالاتری داشته باشی. آدمیزاد خلق نشده برای اینکه همون لذت‌های حیوانی رو ببری، با اختلاف در نوعش. بالاخره لذت‌های خوردنی، جنسی، چیزهای دیگه حیوانات هم دارن. شاید بعضی هاشون یه لذت‌هایی داشته باشن که ما درک نمی‌کنیم. این بهار که میشه این بلبل‌ها اینجور می‌خونند و اینا فکر می‌کنن اینا بیخودیه. اینا هیچ لذتی نمی‌برن از این آواز خوندنشون. چی درک می‌کنن از اینا؟ شاید درک‌های لطیفی داشته باشن ما اصلا سر در نمی‌آریم. شاید بعض لذت های جنسیشون از انسان ها خیلی بیشتر باشه. به هر حال اینا یک مقوله است، لذت های مادی حیوانی است. حالا این نوعش که در پرندگان است یا در چرندگان است یا در بهوش است، یک شد در انسان. ما برای همین خلق شد، همین از خلبانی خلاف خلافت الله. اگر خواستیم در این مقوله وارد بشیم که کسانی را راهنمایی کنیم، این که اهداف انسانی خیلی فراتر از این هاست، این باید سعی کنیم که یک نظام ارزشی آگاهانه ای را ترسیم کنیم، اول برای خودمون، بعدم برای اون کسانی که میخواد باشون بحث کنیم، درشون تأثیری بگذاریم و این نظام ارزشی مبتنی باشه بر یک بینش عقلانی قویی. سابقا اوائل انقلاب یه اصطلاحاتی خیلی شایع بود دیگه، کم کم کهنه شد. جهانبینی و ایدئولوژی و اینا خیلی بحثا شایع بود. ارتباطی بین جهانبینی و ایدئولوژی هست یا نیست، است و باید چه رسپدی دارن، یه وقت این بحثا خیلی داغ بود. اونایی که سنشون اقتضا میکنه شاید یادشون باشه، جوانترا نشنیدن اینا. اجمالا ما یک بینشی نسبت به هستی باید داشته باشیم، عالم رو چجور میبینیم. همه ما یک نگرشی نسبت به عالم هستی داریم، اما آگاهانه نیست، خیلی مدون نیست، نمیتونیم بیان بکنیم. عموم اون کسانی که غرق لذت‌های مادی هستن و به مسائل معنوی توجه نمی کنن، یه همچون چیزی در عمق دلشون هست که آقا زندگی همینه دیگه، خوشی یعنی همین، ولو حالا نمیتونن بگن، اثبات بکنن، تبدیب کنن چند اصل از این جهان بینی کنن، اما ته دلشون همینه، خب زندگی یعنی همین که هستیم، باید که میمیریم، خب میمیریم که مردیم، تموم میشه دیگه. ولو معادم را قبول دارن، چون تو مکتب خوندن که سوم معاد روز قیامت یکی از اصول دین است، تو بگم نه درست هم از قبوله، اما در عمل خیلی تأثیری نداره. این یک جهانبینی مادی نانویسایی دارن، یعنی تهدلشون این است که زندگی یعنی همین زندگی مادی، بعدش دیگه مرگ است، اون دیگه حسابی روشه میشه بازگرد، ها یه جوری میشه، اصلا همینه که هستیم و زندگی هایی. بر اساس این بینش که یک جهان بینه ماتریالیستی است، خیلی ها مراتبی ازش رو دارن، مبتلا هست، خیلی از خواص هم مراتبی ازش. غیر از این جهان بینی به اصطلاح یه مسائل ارزشی مطرح میشه، یک نظام ارزشی که چه باید کرد. خب وقتی آدم اینجور تصور کرد که هستی واقعی، زندگی واقعی یعنی همینی که ما در دنیا داریم و با مرگ خاتمه پیدا میکنیم، خب چه باید کرد؟ لازمه این بینش یه باید خاصی. خب پس این فرصت رو باید غنیمت بشمانیم، هرچی بیشتر لذت ببریم. پس چه کنیم؟ آیا عمر محدودی داریم، همه کنیم عذاب بکشیم، غصه بخوریم، گریه بکنیم؟ خب اینم شد کار. اگه زندگی واقعی یعنی همین، خب بهتر اینه ما هرچی بیشتر از اینجا لذت ببریم، از خوردنی هاش تا چیزای دیگه. این نظام ارزشی ماده گرایانه مبتنی بر اون بینش ماده گرایانه، هر دو اینا به صورت مبهم در بسیاری از مردم وجود داره، حتی در کسانی که بعضی از مراتب ایمان را هم دارن، اما ته دلشون بقایای این گرایش مادی هست. حتی خدا را هم که میخوان توجه کنن، به خیالشون این قبه نوریست در اون بالای آسمون ها، نمیتونن تصور کنن که غیر ماده چیزی هم میتونه وجود داشته باشه. ما اگر بخوایم واقعا یک حرکت صحیحی در جهت تکامل انسانی برداریم، در مسیری که انبیا اومدن برای اون، کتابای آسمانی نازل شده برای اینکه ما رو حرکت بده به طرف اون موقعیت، اون مقام، اگه بخوایم واقعا اینو داشته باشیم، این دو تا بینش رو باید تقویت کنیم، از این حالت ناآگاهی درش بیاریم، بفهمیم که این یک ارایشه، یک گرایش مخدوش ضعیف غیر عقلانی است. باید بفهمیم که غیر از مادر چیز دیگه میتونه داشته باشه. آدمیزاد روح داره، یک کمالاتی از روح هست که غیر از وزن و غیر از ستبری بازوست. آدمیزاد ممکنه یک کمالاتی داشته باشه که از یک کمالات این کسی که مچش قویه هست یا بازوش قویه هست خیلی مهمتره. رشد انسان فقط رشد اندامهای مادیش نیست، یک عنصر دیگری هم در وجود انسان هست. حالا چیه، ماهیتش چیه؟ خب خیلی مشکله فهمیش، برای هرچی از این قبیل نیست. یه چیزیست که رشدش در علم است، در اراده است، در فهم است، در یه لذتهای خیلی لطیف است که اصلا دیگران مو نمی کنه. این هاست مال آدمیزاد. اون که ویژگی آدمیزاده این هاست. تهی تقویت عوامل مادی ما را در همون حیوانیت روش میده. این کار را باید بکنیم که این دوتا بعد را که بعد بینش هستی شناسانه این را تقویت کنیم. خب با علوم و معارفی که هم خدا به وسیله عقل به ما داده، هم به وسیله کتاب‌های آسمانی و به خصوص به وسیله محضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. مفروض ما اینه که مخاطبین ما و دوستانی که حالا بعدها حرف ما را بشنوند یا بخونند و اینا از این جهت فارغ هست، یعنی حد نصاب لازم را در این جهت طی کرده، دلایل کافی برای شناخت حقیقت انسان و هستی و رابطه انسان و هستی اینها را کمابیش مطالعه کردند، شنیدند، از وعاظ، از علما، از بزرگان تو کتاب ها خوندند، در این عصر اخیر هم از کتاب های امثال مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه که حق بزرگی بر نسل معاصر ما داریم. مفروض ما اینه که تو این مسائل مشکلی نیست. حالا اگر شبهه ضعفی هم باره باز هم با ادامه مطالعات شروع اینا میتونن لااقل حد نصابش رو تأمین کنن. اون چه مهم است در مسائل عملی داشتن یک نظام اخلاقی و ارزشی آگاهانه نیست. ما خیلی وقتا از ارزش ها تعریف میکنیم، خوشمونم یا دوستم داری دلمونم پر میزنه، اما در عمل وقتی خوب عمق دلمونو میکاویم میبینیم اون چه محرک ما برای عمل هست باز همون لذت های مادی است. فرض فرمایید میگیم علم یک ارزش انسانی است. خوب پیداست دیگه، علم که گاو و گوسفند که اهل علم و تکنولوژی و پیشرفت علوم و اکتشافات علمی و اسرار طبیعت نیستن دیگه، مال انسان. خب به نام اگذاره یک نوجوان که بره تحصیل علم کنه تا یه انسان برجسته میشه دیگه، از ویژگی‌های انسان علمه، میره درس میخونه و دوره ابتدایی و متوسطه میگذرونه و بعدم پشت کنکور و یک سال و دو سال و درس زیاد تا برخه قبول میشه در یکی از اشرا و چند سال دیگه هم تو دانشگاه و تا لیسانس میگیره. وقتی عمق دلش رو میکاوید میبینید یا از روز اول یا در اواسط، گاهی اول آدم نیتش پاکه کم کم در اواسط تغییر میکنه. ما طلبه ها تجربه کردیم. اون چه محرک این بود که بره یک سال خودش از همه چیزها برکنار بداره و بره درس بخونه تا در کنکور قبول بشه این بود که یه مدرکی بگیره که پول درار باشه و توی جامعه اعتبار بهش بده. بعدش وقتی میخونه خواستگار یه جایی میگن تحصیلاتش چیه؟ میگه لیسانس. درسته علم خیلی خوبه و ارزشش خیلی بالا هست و خوب، اما اون که رفته دوم محرکش بوده که دنبال این علم بره و در 12 سال کمتر بیشتر راهی بیشتر تا حدود 20 سال درس بخونه و سختی ها رو تحمل کنه، آخرش برای این بوده که پول بیشتری گیرش بیاد و زن بهتر. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که عمق اون نظام ارزشی بر اساس اصالت ماده و لذت‌های مادی برقراره. میگه احترام بسیار خوبه، یک ویژگی انسانی است، آدم تو جامعه محترم باشه، آبرومند باشه. مثلا واژه آبرومند خیلی آبرومنده. آدم هر کاری میخواد بگه بگه برای حفظ آبروش این کارو میکنه. واژه آبرومند است. برای همون آخر مسئله آبرو همونه، یعنی کار به من میدن، مزد بیشتری میدن، زن دلخواهم میتونم بگیرم. علم مقدمه بود برای اون، اگر اونا نبود انگیزه ای برای تحصیل علم نبود. گاهی در امور معنوی هم ممکن است چنین خطرهایی وجود داشته باشد. کسانی علوم دینی هم را بخونن، یه وقت می‌بینی انگیزه واقعی که اون که محرکشون بوده برای اینکه در 20 سال محرومیت‌هایی رو تحمل کنند. حالا الحمدلله محرومیت‌ها کم شده در رژیم گذشته. یک کسی طلبه می‌خواست بشه خیلی محرومیت بر می‌کشه. بی احترامی‌هایی که تو جامعه می‌شد از هر فقری، از هر بدبختی سخت‌تر بود تحملش. اهانت هایی که میشد به روحانیت باید تحمل کرد. به هر حال همه اینها یه وقت میبینی آخرش اینه که باز برمیگرده به اینکه ته دلش همه اینا مقدمه باشه تا من آبروی داشته باشم، آیت الله بشم، عنوانی داشته باشم، یا واعظ و سخنور معروفی بشم، همه جا احترامم بکنن، تا درآمد بیشتری داشته باشم، مقام بیشتری داشته باشه، آخرش برمیگرده به لذت‌های مادی. البته در قشر روحانیت اینجور چیزها بسیار کم هست، مخصوصا در مقایسه با دیگران، اما وجود یک ذره هم آفت بزرگ است. این همه روایاتی که از درباره المستأکل به علمه، کسانی که با علمشون میخوان نون بخوره. من چیزهای از این قبیل، من طلب العلم لیباهی به العلماء، کسی که تحصیل علم کنه برای مباهات یا برای کسب مقام یا برای برتری جویی در بحث با دیگران، فلیتبوأ مقعده من النار و چیزهای دیگر. منظورم اینه که این آفت ها مختص به غیر اهل علم، غیر ما طلبه ها نیست. ما هم این آفت ها برامون متصوره، باید بهش توجه کنیم، به خدا پناه ببریم از این که به اینا مبتلا بشیم. حاصل عرایزم این شد که اگر ما بخواییم یک راه صحیح منطقی ریشداری را در خودسازی پیش ببریم، باید سعی کنیم این نظام ارزشی معقول آگاهانه ای را انتخاب کنیم. یعنی باور کنیم واقعا که کمالات معنوی ارزش حقیقی مال اونهاست. امور مادی و دنیوی در مقابل اونها حکم صفر را داره، تنها ابزاری که آدم از اونها استفاده بکنه برای رسیدن به اونها. اون وقت آدم بفهمه اگر انشاءالله رسیدیم اینجا به برکت تبعیت از اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، اون وقت میفهمیم که وقتی امیرالمومنین میفرمود دنیا کم هادی، این دنیای شما نزد من از استخوان خوک مرده‌ای در دست یک انسان مبتلا به جزامی پستر است، او چی میگفت؟ اون این دنیایی که سر دست براش میشکنی، این همه جنگ ها براش باقی میشه، این همه تلاش ها، حق ناحق ها، دزدی ها، سوء استفاده ها، راندخاری ها و الی آخر، این دنیا پیش من میدونی چقدر ارزش داری؟ مثل استخوان خوک مرده‌ای، خوک زنده‌اش چیه که مرده‌اش باشی؟ اعضای زیبای بدنش چی باشه که استخوان این مرده‌ای جیفه باشه؟ این استخوان جیفه گندیده یک خوک در دست یک انسان مبتلا به خوره باشه، مبتلا به جذام. انسانی هر قدر شریف باشه که خدای نکرده مبتلا به این مرض باشه، آدم رغبت نمی کنه نگاه به دستش بکنه. دست جذامی خیلی زشت ظاهره، خدا نکنه آدم مبتلا بشه. حالا در یه همچه دستی استخوان خوک مرده ای باشه، این چقدر جاذبه داره؟ علی دروغ نمیگه، گزاف نمیگه، این حقیقت است. میگه این دنیا تو با این زرق و برقتون پیش من مثل استخوان خوک مرده ای در دست یک شخص جذامی است. من نفرت دارم ازش. کی آدم اینجور میشه؟ وقتی باور کنند که یه ارزش دیگری است فوق اینا، که همه این لذت‌های مادی و مقامات و عناوین و تیترها و فلان و اینا، همه اینا در مقابل این مثل اسباب بازی میمونه. سه کودکان، حالا من بهترین تشبیه شو بیم، شما یه عروسکی که دست بچه‌تون هست، احیانا خود کثیف هم شده و خوش بازی کرده و اینا، چقدر دوست دارید باش بازی کنید، ببوسیدش، تو بغل بگیرید؟ اصلا اعتراض نمی‌کنید که به خاطر بچه‌تون باشه می‌ندازید تو سطح آشغال. اگر آدم فهمید اون چه ارزشی داره، اون وقت گذشته از اینا براش آسون میشه. مشکل ما اینه که اونا رو درست باور نکنه. سر این که اونا رو باور نکردیم ما اینه که خودمون رو درست نشناختیم که ما چی هستیم، که ارزش ما چه باشد. اگر این بینش رو اول نسبت به خودمون پیدا کردیم که ما چی هستیم، خدا چی آفریده، برای چی آفریده، به دنبالش فهمیدیم که این موجود به چه ارزش هایی ممکن است نائل بشه و دل ببنده و چقدر زشته، به چقدر ضرر میکنه که اون ارزش ها رو از دست بده برای این اسباب بازی های برای دیگران. خنددار است کسانی با اینا مشغول بشن. سعی میکنیم با استمداد از عنایات الهی و از توسل به ذیل مقدس عنایات ولی از ارواح نافدا در بحث‌های آینده در این جهت یک قدمی برداریم، تا خدا چقدر توفیق بده و ما چقدر لیاقت داشته باشیم. وفقنا الله و ایاکم.